ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هواپیماهای ائتلاف روز سه‌شنبه مواضع داعش را در غرب کوبانی بمباران کردند. مذاکره میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در ایران آغاز شد. و دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران میگوید وزیر اطلاعات بر وزارتخانه خود تسلط کامل ندارد. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. حملات هوایی که تا به حال برای جلوگیری از پیشروی داعش به سوی شهر کوبانی انجام گرفته، نتیجه چشمگیری نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شامگاه دیروز خبر داد که افراد داعش وارد شرق کوبانی شده و پس از نبردهای خیابانی با اعضای یگان حمایت از خلق کرد که امکانات بسیار اندکی دارند، توانستند سه منطقه در شرق کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از کوبانی رفتند. شهر کوبانی سه هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و نقطه استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حزب که اصلی ترین حزب کرد در ترکیه است، در بیانیه‌ای اعلام کرده که وضعیت در کوبانی بسیار بحرانی است. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که در ساعات پایانی روز دوشنبه و در پی انتشار بیانیه حزب دموکراتیک خلق، صدها تن از کردهای شهر مرزی سروچ پیاده به سوی شهر کوبانی راه افتادند. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. همچنین به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرد. از جمله روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه نوشت که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیایی، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. صدها تظاهرکننده که در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان مجلس هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شدند. مذاکرات بین هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست ترو واریورانتا، معاون امور پادمان‌های آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت سفر این هیئت به ایران را مذاکره درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافق‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. ایران و آژانس پیشتر توافق کرده بودند که در سومین گام همکاری‌های فنی پنج موضوع را حل کنند که دو موضوع عملی آن همچنان باقی مانده است. و سرانجام این که علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها و وزیر اطلاعات سابق ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود علوی، وزیر اطلاعات فعلی، تسلط کاملی بر وزارت اطلاعات ندارد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید و شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک برنامه رو با هم بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه ویژه نشر و کتاب هفتگی رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. این هفته ابتدا چند خبر میشنوید و بعد گزارشی خواهیم داشت در حوزه کتاب. احمد پوری مترجم آثار شعر خبر از پایان ترجمه شعرهایی از چارلز بوکوفسکی داد که بعد از مرگ او در آمریکا به چاپ رسیدند. این ترجمه با عنوان آویزان از نخ منتشر خواهد شد. علاوه بر این احمد پوری گفته است که در حال ترجمه خاطرات خواندنی پابلو نرودا شاعر شیلیایی در 500 صفحه است و قرار است آن را نشر چشمه منتشر کند. چاپ 12 از داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی را نشر نی منتشر کرده است. تبعات تداوم سانسور و به اصطلاح ممیزی کتاب در ایران مدام خودش را بیشتر نشان می‌دهد. وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی چند باری برای گذاشتن مسئولیت سانسور پیش از چاپ بر شانه‌های ناشران خیز برداشته. رضا خندان مهابادی نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران در این باره به ما میگوید:
در مورد واگذار کردن این مسئولیت سانسور به خود ناشرها، من فکر می‌کنم که نه تنها گامی به پیش نیست، بلکه گام به پس هم هست. کمان که خود ناشرها هم سال قبل وقتی این بحث شد به شدت مخالفت کردند و نپذیرفتن چنین چیزی رو که برن فرض کتابشون رو چاپ بکنن، بعد از چاپ حالا ببینن که آیا مشکلی دارد یا ندارد. چون در حالت فعلی خب ناشر کتابش رو آماده میکنه، ماکتش رو میبره ارشاد، حالا یا مجوز میدن یا نمیدن یا مشروطش میکنن. در هر صورت چه چندان هزینه سنگینی بر دوش ناشر نیست. اما قرار باشه 1,000 تا 2,000 تا کمتر بیشتر کتاب رو چاپ بکنه و بعد تازه بره سرنوشت رو تعیین بکنه، خب این یک ضرر اقتصادی، احتمال یک ضرر اقتصادی هم براش هست و بنابراین فکر نمی کنم ناشری یک چنین مسئولیتی رو بپذیره.
با این حال وزارت ارشاد بار دیگر در صدد است که همان طرح اولیه را با تغییراتی شاید اجرایی کند و آن هم سپردن سانسور پیش از چاپ کتاب‌ها نه به همه ناشران بلکه به آن دسته که وزارت ارشاد ناشر خوشنام یا مورد اعتمادش می‌خواند. اما این ناشر خوشنام یا مورد اعتماد کیست؟ به چه معناست؟ علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن لندن:
من فکر میکنم این مفهوم مورد اعتماد رو بیش از این که ببریم روی این که خود اون ناشر واقعا کیه، باید در این زمینه ببینیم که اون ناشر کتابهایی رو منتشر میکنه که در حوزه مورد مناقشه در کار ممیزی هست یا نه. مثل ناشرانی که کتابهای دینی زیر نظر حوزه علمیه یا همسو با قرائت رسمی دینی دولت منتشر میکنن، همینطور ناشرانی که کتابهای تخصصی منتشر میکنن مثلا در زمینه پزشکی یا علوم، اون هم ناشرانی که در پیوستگی با ساختار دولتی و دانشگاه ها کار میکنن، و یا ناشرانی که کتابهای آموزشی منتشر میکنن. خب این ناشران نیش اونها رو مثلا به عنوان نوعی ناشر مورد اعتماد تلقی کرد، وگرنه ناشران مستقل مثلا نشر مروارید یا بسیاری از ناشران دیگه که کتابهای منتشر میکنن در زمینه های مختلف مثلا ادبی یا علوم اجتماعی یا هنر یا علوم انسانی، اینها که مورد مناقشه در ممیزی هست، به نظر من همچنان در وزارت ارشاد علل قاعده باید جزء ناشران غیر معتمد تلقی بشن.
اما یک نکته همچنان جای پرسش است، اینکه چنین طرحی که خود از زمان وزارت احمد مسجد جامعی در دولت محمد خاتمی مطرح شد اما همچنان ناکام است، چرا همچنان از سوی وزارت ارشاد فعلی هر از گاه در دستور کار قرار میگیرد؟ علت و ضرورت این پافشاری تا به حال بی‌حاصل چیست؟ رضا خندان مهابادی نویسنده در تهران:
خود این طرح‌های مختلف گوناگونی که هر دم میاد جلو و اجرایی هم نمیشه یا وسط راه متوقف میشه، علت اساسی این است که جامعه کلاً با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چنگایی یه طرح اینجوری بدن. اصولاً فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشته از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه. اینا جز سیستم رسمی، این شبکه رسمی تولید و توزیع، در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بسر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن. واقعا
علی اصغر رمضان‌پور کارشناس در حوزه نشر و کتاب در ایران هم معتقد است.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نه به لحاظ فرهنگی امکان پذیره، نه به لحاظ اقتصاد نشر. یعنی هیچ ناشری نمیتونه برنامه بریزه که این کتاب رو که الان سفارش نوشتن یا ترجمهشو میده 6 ماه دیگه چاپ میکنه یا 1 سال دیگه چاپ میکنه یا 1 سال نیمه دیگه چاپ میکنه یا کدوم بخشش هست یا کدوم بخشش نیست. بنابراین در عمل واقعیت اینه که ادامه چنین شیوه سانسوری امکان پذیر نیست.
هم بر اساس تجربه های عملی سانسور در ایران و هم به گفته مخالفان سانسور، ممیزی چه به دست ناشران سپرده شود و چه به دست وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری اعمال شود، در نهایت مشکلی را از شانه کتاب در ایران بر نخواهد داشت، چرا که به گفته اینان سانسور سانسور است. حتی نهاد قدیمی و مستقلی چون کانون نویسندگان ایران مخالفت با هر شکلی از سانسور را از همان سال 1347 خورشیدی تا کنون در منشور خود به عنوان اساسی ترین اصول اهدافش آورده است. رضا خندان مهابادی، عضو این دوره هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره راه حل سانسور به ما میگوید:
سانسور فقط یه راه حل داره، اونم غیر قانونی کردنش. اگر بخوان سرشون خلوت بشه، نمیدونم از این جور صحبت ها، یه راه داره اونم که میگن سانسور غیر قانونی است. سانسور گام به گام و لحظه به لحظه، اونم در شرایطی که واقعا اصلا مرزها کاملا سیاله. شما در نظر بگیرید دوران آقای احمدی نژاد، یقه خودی هاشون هم سانسور گرفته بود. بسیار از نویسندگانی که سالها خودی بودند و به راحتی کاراشون چاپ میشد، در دوران آقای احمدی نژاد دچار سانسور شدند و صداشون در اومد. بنابراین در جایی که حتی مرز بین خودی و به اصطلاح غیر خودی اینقدر سیال و نامشخص، چطور میشه یک چنین بنیادی گذاشت و حالا بگیم تازه چه گامی؟ یه میاد شرایطی رو که فعلا برای ناشر آسان‌تر است تبدیلش می‌کنه به یک شرایط پر از استرس. و این رو هم بدونید وقتی بحث اقتصاد وارد این ماجرا میشه، اون سانسور بسیار وحشتناک‌تر میشه. یعنی ناشر اگر قرار بشه نقش سانسور چی رو بگیره، بسیار بدتر از ارشاد عمل میکنه. چون حالا ارشاد تا به هر حال کارمندیست و کارمندانی هستند و این وسط ممکنه به چیز اقتصادی نشه، اما ناشری که ضرر اقتصادیش هم اضافه میشه به این مجموعه، طبیعتا اون موقع اگر قرار باشه بپذیره که نقش سانسور چی رو بازی کنه، اون موقع بسیار بدتر از اونا عمل خواهد کرد و وضع سانسور رو بسیار بدتر میکنه. مسئولیت یه جورایی نمیدونم، شاید بشه یه جور خصوصی سازی سانسوره، یه چنین حالتی احتمالاً خواهد داشت، من از چیز دیگری.
با این وصف، اگر سانسور به دلیل فشار اجتماعی، اقتصاد ورشکسته نشر، سقوط بیسابقه تیراژ کتاب، بی‌رغبتی مردم و حتی کم تأثیر شدن آن در اهداف رسمی به دلیل گسترش رسانه‌های غیر قابل کنترل از سوی حاکمیت، دیگر کمتر سیاستی قابل دفاع حتی برای وزارت ارشاد است، چه راهی پیش پای این وزارتخانه که متولی سانسور است باقی است؟ علی اصغر رمضان‌پور میگوید در این صورت برای وزارت ارشاد تنها دو راه میماند:
یا اینکه مثل دولت قبلی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و وزارت ارشاد قبلی، اصلا تقریبا باب نشر رو ببندیم که نهایتش همون اعتراضی منجر خواهد صد که مردم داشتن، یا اینکه باید از بنیاد برداره این شیوه نظارت در واقع قرون وسطایی رو. حالا اگر این شیوه رو نمیتونه برداره به طور کامل، به هر حال تنها راه این است که قدری حداقل این رو سبک بکنه، حداقل از نظر اجرایی. بنابراین من فکر میکنم که فشار واقعیت‌های فرهنگی و فشار خاص عمومی در واقع هم ناشران هم نویسندگان و هم خوانندگان کتاب بیش از همه، وزارت ارشاد رو ناگزیر میکنه که به نحوی این بنبست رو اصلاح بکنه و مجبور هست از طریق آزمون و خطا هی طرح‌هایی رو پیش ببره تا ببینه کدومش رو میتونه در واقع توسعه بده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.